بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. صفحه پارقی صفحه 36 خوندیم نه؟ ترسیدیم به صفحه 36 پارقی چهارمی. میگه و هوا با تلان کماسایتی ایشون پارقی دادن که و یردو مضافن الى ما سیعتی لزوم المغایره بین ذاته تعالی و صفاته و محدودیت کل من الذات و صفات و قبول کل من هما تجزئتن و نقصن تجزئتن و نقص ذاته قبل حدوث صفه. خب ایشون میگه که همچنین اشکالات دیگه هم داره اگر ذات خدا چیه محل حوادث باشه، این اشکالات هم داره. یکی این که ذات خدا مغایرت پیدا میکنه با صفاتش و ذات و صفت محدود میشن. عرض میکنیم که نامحدود بودن ذات همچی غلطه. اینه که فکر کنه اگه مقایرت بین ذات و صفت پیدا شد بعد ذات محدود میشه، نصفش میشه ذات نصفش میشه صفت، مثلا این مشکل داره. میگه اولا که نامحدود بودن ذات غلطه، ثانیا کی گفته که ذات و صفت مزاحم هم میشن که بخواد محدودیت لازم بیاد؟ بله، در کنار پنجره نمیشه هر دوش بی‌نهایت باشه. رو اصل باطل شما صحبت میکنیم، ما که اصلا بی‌نهایت قبول نداریم، ولی اگر بی‌نهایت رو قبول میکردیم میگفتیم نمیشه دیگه، ما هم آب بی‌نهایت داشته باشیم هم سنگ بی‌نهایت. چون اگر آب بی‌نهایت باشه دیگه جایی برای سنگ باقی نمیمونه، اگر سنگ بی‌نهایت باشه دیگه جایی برای آب باقی نمیمونه. ولی ذات و صفت چطور میشه یکی مانع دیگری بشه؟ مثلا بگیم نگاه کن، آب و مایع بودن، اگر قرار باشه مایع بودن هم بی نهایت باشه آب هم بی نهایت باشه، لازم بیاد هر دو محدود باشن؟ لازم نمیاد، چون یکیش صفت دیگریه، نه اینکه یکیش دو تا ذات باشه. دو تا ذات هم که مزاحم هم میشن. سنگ با چوب با هم دیگه جمع نمیشه، یا سنگ بی نهایت یا چوب بی نهایت. ولی آب بی نهایت با مایع بودن بی نهایت، این اصلا با هم دیگه مزاحمت دارن. این که لازم میاد صفات خدا محدود بشه، ذات خدا محدود بشه، اول که لازم نمیاد ذات و صفت هر دو محدود بشن، هر دو بی نهایت باشن، چون یک صفت دیگه. ثانیاً اصلا کی گفته خدا بی نهایته؟ بی نهایت بودن غلطه، محدود بودن هم غلطه. کی گفته خدا بزرگه که اگه یک سنگی پیدا بشه یک کمی خدا رو کوچیک کرده باشه؟ نه کوچیک نه بزرگ. و هر کدام متجزی می شود. خب اگر شما خدا رو بی نهایت فرض کردید متجزی نمیشه. بی نهایت هم اجزا داره، یک خط بی نهایت هم اجزا داره، یک خط یک متر هم اجزا داره. بی نهایت شدن که اجزا رو از بین نمیبره، اجزا رو بیشتر میکنه، نه که از بین ببره. و لازمش اینه که خدا قبل از حدوث صفت ناقص باشه. حالا اومدیم خدا صفت رو از ازل داشته باشه، دیگه مشکل حل میشه. اگر تو میگی اگر قرار باشه خدا این صفت رو نداشته باشه، تا حالا خدا بدون این صفت بوده، از حالا این صفت رو دارد، پس معلوم میشه قبل از این صفت خدا چه جاهل بوده، ناقص بوده. میگیم حالا اومدیم خدا این صفت رو داشته باشه، ازلی هم داشته باشه، دیگه ناقص نمیشه، بازم متجزی میشه. اصلا صفت داشتن اشکال داره، نه اینکه حدوث صفت اشکال داشته باشه. صفت مال شیء دارای اجزاست. خدا نزداتیست دارای سردی و گرمی و نزداتیست دارای علم و قدرت. خدا ذات علم و قدرته، نه ذاتی که صفت علم و قدرت داشته باشه. بنده علمم حادثه، پس ممکن وجودم، ازلی هم بود بازم ممکن وجود بودم. اگر بنده با صفت علم ازلی هم بودم بازم ممکن وجود بودم، محال بود اصلا وجود باشم. چرا؟ چون صفت به علای ذات یعنی حالت، چگونگی اجزا. هر چی اجزا داشته باشه چیه؟ میشه ممکن وجود. نه اینکه اگر ما یک شیء اداره صفت رو حادث فرض کردیم یا صفتش رو حادث فرض کردیم ناقص میشه. اگه قدیم و ازلی فرض کردیم دیگه بدون نقص میشه. خود زمان داشتن نقص چون اجزا داشتنه. برای این قواعد خلاصه یک کبراهایی داره که همش باطله، علاوه بر اینکه صغراهاش هم از کردیم باطله. بله، اگر خدا قرار باشد محل حوادث بشه یعنی متجزی باید باشه، متجزی هم نمیشه خالق باشه. متجزی خودش نیازه به خالق داره. بعد صفحه 37 یه پاورقی داره، اونجا گفته که انه تعالی مدرکن لانه حیون. ایشون میگه که حیون کسائر الاحیاء یسح و ان یتصف بالادراک ای یمکن له تلک صفه کما یمکن کل صفت کمالیت لکل حی لکنه سبحانه متمایز بین سائر الاحیاء بغنائه الذاتی عن کل شی فهذا الامکان فی سبحانه ینقلب الى ثبوت الکمال کما تقدم فی اثبات علم تعالی بکل معلوم. خدا حی مثل بقیه احیا، میگه اگه خدا مثل بقیه احیا باشه حیات میشه یک صفت برای یک ذات دیگه. چه ازلا داشته باشه میشه دارای اجزا و صفات، چه حادث داشته باشه میشه دارای اجزا و صفات. و هر ذاتی که از باب صفت و موصوف باشد حتما متجزیه و حتما محتاج به خالقه و حتما نمیشه بی نهایت و ازلی باشه.
فعل خدا
هم فعل خداست. اگر میگوییم صفت خودمون بگیم صفت فعل، صفت فعل یعنی فعل، خیلی فرقه. این یک مسامحه در تعبیر بزنی صفت فعل. فعل صفتش نیست، فعلشه. ببینید من صفت وجودی من گوشت است و پوست است و خون است و فکر است و ذهن است و اندیشه است و علم است و اینا، ولی راه رفتنم، غذا خوردنم، تکون دادن دست است، صفت وجود من نیست دیگه. اینا افعال منه. دقت کردید؟ درباره خداوند متعال اگر قرار باشه صفتی ما به خدا بار کنیم، خدا را متصف به صفت کنیم، باید متجزیش کنیم، داره زمان مکانش کنیم. ولی این خدا جز و کل زمان و مکان ندارد، فقط خلق لامشهی میکنه، مغفرت، آمرزش، عذاب خلق میکنه. پس این صفت فعل یعنی فعل.
مجمع چند تا صفت ذاته چطور با هم میگیم یه چیزه؟ میگیم هم علم ذات خداست، هم قدرت ذات.
همین غلطه، همین غلطه. اینا یادتون باشه توضیح دادیم. خود فاضل مقدار هم گفت در واقع ما نمیاییم برای خدا صفات ثبوتی ایمانند علم و قدرت را اثبات کنیم، همه اینا یرجع الی سلب. وقتی میگیم خدا عالم است و قادر است، فکر نکنی که دو چیز، یکی به نام علم یکی به نام قدرت، بر ذات خدا چیه؟ حلول کرده. مثل علم که بر ما حلول میکنه یا قدرت بر ذات ما هست یا ازش میگیرن. نه، بلکه میگیم اون ذات واحد بدون جزئی که در تصور هم نمی آید عاجز نیست، جاهل نیست، اینجوری باید ثابت کنیم. باید بگیم نگاه کن، من اگه بخوام ذات خدا تصور کنم، عالمن، قادرن، باید قدرت را یک حالت در خدا فرض کنم، عاجز عالم بودن رو یه چیز دیگه، حیات بودن رو یه چیز دیگه. ولی این همش تصورات ما، تصورات ما همیشه اشیاء را در عالم جزء و کل و زمان و مکان میبینه. اینکه زمان و مکان و جزء و کل بر مطلق ادراک خورده. ادراک یعنی این اصلا. لذا خدا ذات ادراک نمیشه، چون او ذات علمه. ذات علم به خودی خود هم قابل تصور نیست، تا چه برسه که باز ذات علم یا ذات قدرت هم باشه. دقت کردی؟ اونجا ما از مورد صفت موصوف نمیگیم که بگیم این آب مثلا مایع بودن یک صفتشه، گرم بودن یک صفت دیگرش. خب گرم بودن و مایع بودن هر دو مبتنی بر متجزی بودن عالم، لازم نیست دو تا باشه. هم یکیش هم مایع بودنش هم تازه چیه؟ به تنهایی فرع بر متجزی بودن ذات آبه. بله. کسائر الاحیا یصح ان یکتسب بالادراک. میگیم قطعا این ادراکی که در سایر احیا هست درباره خدا ممتنع، قطعا ممتنعه، چون این حیات یعنی حرکت و جنبش ارادی و علم و فهم و قدرت که همش صفت موصوفه. قطعا خدا این ادراک ما را نداره، قطعا خدا علمش مثل علم ماها نیست. اگر قرار بود خدا حیاتش مثل ماها باشه دیگه غلط بود بگیم البته حیات او ذاتیه، مستقنی ذاتیه، قناع ذاتی داره، چون این حیات حیاتی که صفت شیئه، دارای اجزاه دیگه، دو قسمش نمیشه بکنی. مثل کسی اینجوری بگه، بگه نگاه خدا جسم است مانند سایر اجسام، اما فرقش با سایر اجسام در این است که خدا در جسم بودن خود قنای ذاتی دارد، اما ما سوای خدا جسم بودنشان به غیر بوده، خدا جسم خلقشان کرده. میگی اگر تو خدا را جسم فرض کردی دیگه نمیشه جسم رو تقسیم کنی به جسم مستقنی به غنای ذاتی و جسم محتاج به غیر. چه اصلا در وجود محتاج به غیره؟ جزء و کل و زمان و مکان و حدوث. اگر ادراک خدا مثل بقیه ادراکاته، این ادراک حالت و صفت و چگونگیست دیگه دو قسمش نمیشه کرد. یک قسمش مستقنی از ذات باشد، قناع ذاتی داشته باشد. بعد این امکان در خدا میشه ثبوت کمال. گفتین ثبوت کمال غلطه، چون کمال را در فلسفه و در اینجا باید همون وجود معنا میکنه. یه میگه خدا کامل، نه فکر کنی مثل من که اگر علم داشته باشم کاملم، اگر نداشته باشم ناقصم. نه، اصلا او از باب داشتن و نداشتن نیست که کامل در مقابل ناقص به این معنا باشه. نه، بعد یه پاورقی دوم داره، پاورقی دوم که فَإِدْرَاكُهُ هُوَ عِلْمُهُ تَعَالَى حِنَئِذٍ بِالْمُدْرَكَاتِ بِالْمُدْرَكَاتِ. میگه که وَالْأَحْسَنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْإِدْرَاكَ فِيهِ تَعَالَى عِبَارَةٌ عَنْ شِدَّةِ عِلْمِهِ بِالْمُدْرَكَاتِ لَا مُطْلَقَ عِلْمِهِ. خیلی حرف غلطیه. اگر قرار باشه خدا یک علم شدیدی داشته باشه، در مقابل یک علم ضعیفی هم پاسیه داره. علم ضعیف خدا چیه مثلا که اون یک شدید باشه؟ بله؟ شدت و ضعف علم دیگه در باره خدا چیه؟ میتونی بگی نگاه علم من به این که این آتشه، آره آتشه، ولی این چند تا مولکول داره، چی قدرش الان مثلا تجزیه که میشه بعد گاز دی اکسید کربن میده یا چی میده، چند مولکول میده، اینا شو من جاهلم، نسبت به اونا علمم ضعیفه، نسبت به این قویه مثلا شدیده، یا حتی نسبت به اون جهل، نسبت به این علم. دبان خدای حرفا مگه میشه زد؟ شدت علم یعنی چی؟ خدا یک علم مطلق داره که اون شدت نداره، یک علم ادراکی داره که اون شدت داره. این چیه دیگه؟ از کجا در اومد؟ شدت و ضعف و اینها همه مهملاتیه که فلاسفه عرفا درست کردن، هیچ ربطی نه به عقل داره نه به شعر. توهم و تخیل واضح و بطلانه. این هم مال این یکی. بعد بریم به پاورقی صفحه 38. میگه که متکلمون، انه و تعالی متکلمون، میگه کون هازه استفه من سکوتی محل و تردیده. اینو قبلا گفتیم و اشکالش هم گفتیم. این ها فکر کرده صفات سکوتی فقط صفات ذاتی رو میگن. عرض کردیم نه، صفات چه ذاتی باشن چه فعلی باشن تقسیم میشوند به سکوتی و چی؟ فعلی. صفات ذاتی ثبوتی مثل علم، صفات ذاتی سلبی مثل جهل، صفات ذاتی ثبوتی مثل ایجاد کردن عالم، رحم کردن، عادل بودن و عدالت کردن، صفات سلبیه فعلیه مانند ظلم کردن، قبیح انجام دادن، اجدای حرف سر خلق کردن. این الان سلبش می از خدا میگه خدا اراده چیه؟ و ایجاده، اجدای حرف سر نکرده. این هم که قبلا جوابش داده بودیم. بعد ایشون میاد توی پاورقی دوم میگه که اونجا مرحوم علامه فرمود مراد به کلام همه رو حروف اصواتی هستن که اینجوری. ایشون میگه ینبغی هنا ذکر ان الکلام یترکه من الحروف فقط دون الاصوات. نعم بالاصوات یظهر الکلام. خب این صوت و حرف در واقع چیه؟ یک چیزن، توضیح یک مطلب، دوگانگی نیست که نوار بخواد
خواهد شده. اقسام
اصفات
هم دیگه.
نمیخواد این اقسامش رو بگه، نمیخواد بگه همه از اینه که خواهد بگه حرف یه صوتیه چیز. میگیم نه، صوت و حرف در اینجا یکی دن. بله البته صوت غیر حرف هم داریم، اینه باید جیغ میکشه، نه صرفه میکنه،
صرفه کنه.
بله خب نه اینو نمیگه، این اما خصش رو نگفت. این میخواد بگه که چیه حرف، مثلا حرف صوت اون چیزی که حرفو ظاهر میکنه. میگه خب یه چیزی چی باید دوباره تبه. میگه خب البته صوت اعمه از حرفه. میگه بله اون سرجا خودش تکر کردیم. حالا این چیز مهم میگه یعنی بلش کن، بحث اعتقادی نیست که مستر بسر مطلب بذاریم. بحث سوم، سومن ایشون اومده گفته فاذا قلنا انه تعالی قدیمون، وقتی که گفتیم خدا قدیمه، اردنا ان وجوده سبحانه مصاحب لجمیع الازمنه، یعنی وجود خدا مصاحب و همراه هست با تمام زمانها، چه محققه باشند مثل این زمانهایی که عالم هم موجود بوده و زمان رو خدا خلق کرده، و این چیزیست که منتزع می شود از طلوع شمس و قمر و غروبشان. این هم غلطه. اولا که زمان از طلوع شمس و قمر انتزاع نمیشه. طلوع شمس و قمر واحد اندازه‌گیری برای ما اهل کره زمینه، ولی اگر یک افرادی باشن در یک کره دیگه زندگی کنن، اونا دیگه زمان رو انتزاع نمی کنن. اونا هم زمان رو انتزاع می کنن، می فهمن، درک می کنن از حرکات خودشون، از شمس و قمر خودشون. بله برای ما اهل زمین واحد اندازه‌گیری تاریخ و زمان همین طلوع غروب خورشید. این که یک ثانیاً زمانهای محققه اصلاً به شمس و قمر ربط نداره. خدا اگر قبل از اینکه شمس و قمر رو خلق کنه و چیزهای دیگه خلق کرده بود، زمان دیگه وجود نداشت. خدا اهل بیت را خلق فرمود قبل از اینکه خورشید و زمین و ماه و اینا رو خلق کنه، دیگه اونا زمان نداشتن.
تو روایت میگه 30,000 سال
رفت. از لحظه خدا اهل بیت خلق کرده رو به رو بر وجودشون افزوده شده، این میشه معنای زمان. عمرشون زیاد شده، حتی در عالم انوار نور عمرش زیاد شده، این میشه چی؟ میشه زمان. حالا میخواد خورشید رو خلق میکنه، میخواد خلق نکنه. و اذا قلنا انه سبحانه ازلیون، حالا اگر اومدیم خدا ازلیست، اردنا انه یصاحب مع کل زمان محقق و مقدر. قدیم بودن یعنی از زمانی که ماه و خورشید وجود داشته خدا وجود داشته. ازلی بودن یعنی حتی قبل از خورشید و ماه هم خدا وجود داشته. این کاملا حد غلطی. اول قدیم و ازلی معنا داره. خدا قدیمه است با خدا ازلی از چیه؟ یک معنا داره. بله اگر میگیم این ساختمان قدیم است، یعنی مقدار زمانش که در طول زمان بوده اینجوریه. اگر یه وقتی بگیم وجود اهل بیت قدیمه، اگر بگیم که اطلاقش غلطه مگر باقرینه، بگیم قدیمه اهل بیت قدیمن به معنای این که تو نمیگی من یه دوست قدیمی دارم دوست جدید دارم، اهل بیت خیلی قدیمیان، اونقدر قدیمن که از اول حدوث زمان وجود داشتن، ولی ازلی نیستن ها، ولی قدیم نیستن ها، ابتدا وجود دارن، زمان دارن، خلق شدن. ولی درباره خدا چه بگیم قدیم چه بگیم ازلی، هر دوی معناست. بله
زمان رتبی چیه؟
زمان رتبی نداره، این حرف غلطی. زمان فقط طول و طویل و عدید قصیر داره، و این زمان رتبی دیگه ما نداریم. کی بوده زمان رتبی باز؟ اونم یه آقایی سوادی بوده، بعد از خودش توضیح بده، بعد به توضیح شده خند. بله وقتی میگیم ان سبحان ازلیون، منظور ما این است که خدا مصاحب است هم با زمانهای محقق، یعنی اول عالم هم خدا بوده، هم زمانهای مقدر قبل از حدوث عالم. میگیم زمانهای مقدر دی یعنی چی؟ میگه و زمان المقدر هو زمان فرضی وهمی ما عدم شمس و القمر. زمان مقدر یه زمان فرضی وهمیه که شمس و قمر هم نباشد باز هست. میگه کاملا غلطه، نه شمس و قمر هم نباشه باز زمان حقیقیه. الان اگه خدا دو تا دیگه شمس و قمر خلق کنه یک زمان جدید وجود میشه. زمان که زمانه دیگه،
قبل خلق مطلق میگه زمان، قبل خلق تمام
باشه. حالا اینش معلوم باشه، اونم میگه اگر فکر کردی زمان حقیقی یعنی زمانی که شمس و قمر باشه، این غلطه. نه، زمان حقیقی یعنی موجود دارای زمان باشه، برای کل مریخ باشه تنهایی و هیچ شمس و قمری هم نباشه، ولو نور اهل بیت علیهم السلام باشه و هیچ کره ای هم نباشه. زمان یعنی زمان حقیقی، یعنی نه اینکه زمان حقیقی مال شمس و قمره، بعد زمان مقدم مال غیر شمس و قمر. نه، این اولا. ثانیا پس اینکه اون زمان میشه وهمی و فرضی غلطه، نه اون میشه زمان حقیقی. اما اگر منظور اینه که از اول خلقت خدا شمس و قمر رو خلق کرده، لذا همه زمانهای حقیقی همون زمانهایی هستند که با شمس و قمر موجود شدن، بنابراین ذات خدا هم در تمام این زمانها بوده، هم در زمانهای قبل از این، که البته اونها دیگه اصلا زمان فرضی هن، زمان وهمی هن. میگه آره چرا میگه زمان فرضی زمان وهمی؟ بگه لازمانی دیگه، لازمانی با زمان فرضی و وهمی فرق داره. اول ما دو رقم زمان نداریم، یکی زمان حقیقی که با وجود عالم موجوده، یکی هم زمان وهمی که با عالم موجود نیست. مثلا چه چیزی زمان نیستی؟ اون لازمانیه. زمان فرضی میدونی یعنی چی؟ اینجوری بگیم نگاه، الان که این زمان وجود ماست، اگر خدا یک اجیهای هفتسری خلق کنه، ما یه ذاتی رو فرض کرده که یک زمانی هم با خودش خواهد داشتی، این میشه زمان فرضی و معناش همین زمانه، عینا همین زمان خودمونه. زمان فرضی یعنی فرض حقیقت زمان برای چیزی که البته وجود نداره. میگیم زمانه، میگه اگر یک اجدای هفتسری 70 سال عمر کند، 2 تا 35 سال عمر کرده است، میگه آقا اصلا اجدای هفتسری خدا خلق نکرده، میگه فرض زمان تو بکن دیگه. ولی فرض اون زمان با زمان این خود ماری که خدا خلق کرده 75 سال حقیقت یه چیزه، فقط اونو خلق نکرده یا خلق کرده. میگیم نگاه کن، تو فرض کن یه مثلث خدا تو کره مریخ خلق کنه، اونم 3 ضلع داره دیگه. فرض یعنی این، نه اینکه فرض مثلث مثلثه، اون فرض اصلا لامثلثه، اصلا لامثلث فرض کردی نه مثلث فرضی. بنابراین زمان قبل از حدوث عالم و حدوث مخلوقات حتی قبل پیغمبر لازمانیه. قبلیت هم که میگیم دیگه چیه؟ برای میخوایم یعنی بیان کنیم که این زمان حادثه، نه اینکه اون زمانهای عدم عالم بوده. اصلا زمان فرضی و هم یک تناقض، یک کشت. الان که داریم میگیم لازمانی که زمان فرضی نیست، لامکانی که مکان فرضی نیست. مکان فرضی یعنی این که اگر خدا این عالم رو خلق نمی کرد، یه عالم دیگه خلق می کرد، اونم مکان خودشو داشت، این میشه مکان فرضی. نه اینکه قبل از حدوث مکان مکانهای فرضی هستن، نه اونا لا مکانیه، مکانی نبوده، نه اینکه زمان فرضی بوده. و از همه اینا مهمتر اینه که کسی خدا را مصاحبه با زمان بداند بعد بگه البته خدا زمان نداره، این حرف کاملا غلطیه. مثل اینکه دیروز گفتم، خدا اگر میگیم چیزی محتاج به مکان است، فکر نکنید یعنی یه کلغندی خلق کردیم بعد میگه خب آقا کلغند، اگه تو محتاج مکان هستی بعد مکان خلق کن، اگه نه که همینجوری زندگی کن. نه، محتاج به مکان یعنی اصلا وجودش در زمان محقق میشه، در مکان محقق میشه. و محتاج به زمان معناش این نیست که بگیم خدا یک دونه خورشید خلق کرده یا یک پیغمبر رو خلق کرده، میگه آقای خورشید یا آقای پیغمبر حالا تو رو که خلقت کردم، آیا تو محتاج به زمان هستی برای زمانم خلق کنم یا دیگه نمیخوای زمان خلق کنم برات؟ میگه من وجودم با زمانه دیگه، که زمانم که از من گرفته میشه. وقتی میگیم وجود خورشید یا ماه یا انسان یا مخلوق یا نور پیغمبر محتاج به زمان است، یعنی ابتدا و بقا داره، بدون این نمیشه. نمیتونیم بگیم ما دو رقم مخلوق خلق کرده، یکی کلغندهایی که محتاج مکانن، یکی کلغندهایی محتاج مکان نیستن، تناقض دیگه. و اگر میگیم خدا محتاج مکان نیست، یعنی ذاتن وجودش توی مکان نیست، نه اینکه توی همه مکانها هست ولی محتاج مکان نیست. بس خنده داره این حرف، معنی نداره. وجود خدا در همه زمانها هست اما محتاج به زمان نیست. این فکر کرده که محتاج به زمان مثلا قند و چایه، که میگه آقا تو چای تو میخوری احتیاج به قندم داری یا نه قند نمیخوری، بدون قند میخوری. چای رو میشه بدون قند خورد، اما مخلوق رو نمیشه از زمان مکان جداش کرد، که میگه آره تو محتاجی محتاج نیستی. و خدا را نمیشود داخل در زمان و مکان کرد، بعضی البته احتیاج به زمان و مکان نداره. اصلا حرف خنده داره اینا. بنابراین وقتی میگیم خدا ازلی است یا قدیم است که هر دو یک معنا داره، معناش اینه که خدا زمان نداره، امتداد قبل و بعدی نداره، نمیتونه مصاحب زمان باشه. اگر چیزی مصاحب زمان شد یعنی خب قبل و بعد پیدا کرده، پس زمان پیدا کرده دیگه. نه اینکه خدا زمان نداره ها، احتیاج به زمان هم نداره، اما در همه زمان ها هست. این خیلی حرف خنده داره. کسی بگه نگاه دو تا بچه به دنیا اومدن دو قلو، یکی البته نیاز به زمان داره، یکی دیگه نیاز به زمان نداره، میگن دو قلوی هم با هم به دنیا اومدن، زمانشون ذاتاً باشون هست دیگه. البته یکی نیاز نداره چه، نه اینا مصاحب الوجود هستن ها، از اول که به دنیا اومدن با همدیگه به دنیا اومدن، اما یکشون محتاج به زمان هست یکشون نیست. تو معنای زمان رو نمیفهمی. دو تا شیء مصاحب الوجود یعنی هر دو در زمان واقع شدن. زمان هم که نمیشه بی نهایت باشه، خدا میشه حادث. این اشکال رو تا اندازه به خود متن هم داشتیم، گفتی البته متن آخرش یه جمله‌ای گفته که انگار این اشکال بهش وارد نباشه. گفت که چی؟ گفت که عدم مطلق بر خدا، بر خدا چیه؟ محاله. یعنی عدم ولو لا زمانی فوق زمان. این گفت این جمله درست میکنه مطلب. و الا اونجا که خود فاضل هم گفت مصاحب لجمیع الازمنه، کار رو خراب کرد. این عبارت نادرستیه. ولی تو کتابای دیگه شبیه توضیح میده که خدا رو که میگیم یعنی اصلا زمان نداره، نه که مصاحب همه زمان هاست. خب یا اگر میگیم مصاحب همه زمان ها، این یک مسامحه ایه، یعنی خدا عدم نداره، مطلقا عدم نداره، نه اینکه زمان ها رو پر کرده. این مال این پاورقی. بعد صفحه 39 یه پاورقی داره، اونجا گفتش که در چهار مقام در بحث کلام اینا با هم دیگه اختلاف کردن. ایشون یضاف و الی هذه الاربعه المقام الخامس و هو اثبات تلک الصفه من الفعلیات کما قدمنا، که این کلام از صفات فعلیه. وقتی که میگه خدا کلام رو ایجاد میکنه و خدمت شما عرض شود که فلان، یک ما گفتیم کلام همون فعل خداست، یه عده گفتن نه کلام نفسی داریم که ذات خداست و اون رو ما رد میکنیم، پس این بحث دیگه انجام شد، نه که هیچ بندویی باشه، در ته مباحثی اومده. بعد ایشون میفرمایند که پاورقی دوم، الافضل ان یقال الطریق الی اثبات بدل ثبوت، به جای ثبوت میگه اثبات. چی گفته بود اونجا؟ گفته بود که الاول فی الطریق الی ثبوت هذه الصفه، راه ما به ثبوت این صفت چیه؟ یعنی علم به ثبوت، منظور علم به ثبوت همون چیه؟ اثبات. این بحثی نداره، ما نحن نحتاج الی معرفه طریق اثبات مفهوم. خب چهارم، انا و ان لم نظفر به دلیل الاشاعره فی المقام، اشعری ها گفتن چی؟ بله ایشون میگه که اشاعره گفتن دلیل عقلی داره و دلیل شما قبول نداریم. ایشون میگن که ما دلیل اشعری ها رو در مقام ندیدیم، لکن ان قلنا بان هذه الصفه کمال ذاتی یلزم من ذلک اتصاف الذات بها به دلیل الوجوب الذاتی الذي مقتضاه اتصاف بكل کمال. میگه ما که دلیل عقلی اشعری ها ندیدیم، ولی دلیل عقلی فلاسفه رو دیدیم. عقلی فلاسفه اینجوری گفتن، گفتن ببین متکلم بودن آیا کمال ذات هست یا نیست؟ اگر گفتی کمال ذاته، خب نمیشه خدا که خالی از این کمال باشه و الا ناقص میشه و الا میشه ممکن وجود. گفتیم این حرف هم صغراش باطل هم کبراش. اینه که چون این را خدا نداشته باشه میشه ناقص، پس باید داشته باشه. خب داشته باشه هم میشه متجزی. اصلا خدا فوق داشتن نداشتنه. این دلیل فلاسفه به درد خودشون میخوره. ثانیا سوال، مگر افعال خدا چیزهایی هم که اگر خدا اونا را نداشته باشه ناقص الوجود میشه؟ مثلا اگر خدا از ابتدا تا به همین الان، اصلا ابتدا تا اینها غلطه، خدا اصلا یه عالم خلق نمی کرد، اصلا خدا ناقص می شد. اگر خدا نه زمین و نه زمان و نه انسان و نه هیچ خلق نمی کرد، ناقص بود اون وقت دیگه. اگر خدا با هیچ پیغمبری حرف نمی زد، هیچ کلام ایجاد نمی کرد، ناقص بود دیگه. آقای من، صفات فعل که چیه؟ فعل ذاتن نقص و کمال در ذات رو ایجاد نمی کنن که. نه وجودشان کمالی در ذات خدا ایجاد میکنه، نه عدمشان نقصی در ذات خدا ایجاد میکنه. خدا اگر ذاتن قدرت نداشته باشه، یا اگر ذاتن خدا عالم نباشه، بعد میگوید این چه خدایی که علم نداره؟ ولی اگر خدا علم و قدرت داشته باشه ولی هیچ خلق نکنه و هیچ در صحبت نکنه، میگیم چرا ناقص شدی خدا؟ این استدلالی که چون این صفت کمال ذاتی هست و ذات خدا هم به دلیل وجوب ذاتی باید هر کمال ذاتی را داشته باشد و متصف باشد، همه اینا باطله. و این لم نقل به انها لیست کمالا لذاتی سبحانه، ولی اگر چی نگفتیم که کلام کمال ذاتی خداست، کما هو الحق، کما اینکه خود ما هم میگیم که چی؟ که کلام فعل خداست، صفت ذاتش نیست. و این حقه بل نقول به فعلیتی فلا نزاع فل بی، نزاع در بین نیست. اینم که نزاع در بین نیست باید حرف غلطی. این تیکه حرفش خوبه که بگیم آقا این که کسی بگه کلام صفت کمال خدا، حرف غلطی. فعل خداست، انجام بده و نده به کمال و عدم کمال ربطی نداره. مضافه به اینکه ذات خدا حتی به علم و قدرت هم کامل نمیشه، ذات علم و قدرته، نه اینکه ذاتی که به داشتن علم کامل بشه و به نداشتنش چیه؟ ناقص بشه. اون که میشه صفت و باز. اگه قرار باشه علم خدا چیزی باشد که به نداشتنش ناقص بشه، خب به داشتنش هم میشه متجزی. بازم نصرت متجزی هم ناقص. شما از چیزی فرار میکنی که دوباره بهش گرفتار میشی. ولی میگه فلا نزاع فل بین، میگیم نه اینم لا، اگر ما آمدیم این دلیل شما رو ابطال کردیم، گفتیم آقا دلیل عقلی برای اثبات کلام خدا نداریم از حیث این که چون کمال ذاتت باید باشه، خب دلیل عقلی دیگه نمیتون داشته باشیم، پس بازم نزاع در بین هست. اشعری میگه آقا من فیلسوف که نیستم که بیام کلام خدا را عقلا اثبات کنم از باب وجوب همه کمالات. نه من فیلسوف نیستم، این حرفا نمیزنم، ولی دلیل عقلی دیگه دارم بر این که خدا متکلمه. چرا لا نزاع فل بین؟ پس نزاع هست. میشود اشعری ها دلیلی داشته باشن غیر از اونی که شما توهم کردی. حالا در قدرت خدا، آقا الان خدا میگه ان الله علی کل شیء قدیر، آیا ما بر قدرت خدا دلیل سمعی داریم و دلیل عقلی یا هر دوش؟ هر دوشو داریم. خدا گفته ان الله علی کل شیء قدیر، ولی اگه نمیگفت با بازم میگفت خدا قدرت داره. چرا؟ چون وجود این عالم بر خدا دلالت کرده، دلالت میکنه. خب کلام هم ولو خدا نمیگفت و کلم الله موسی تکلیما، این عبارت رو نمیگفت و ما وحی را، وحی را خود معنای وحی را ایجاد اصوات میدانستیم. همین خودش دلیل عقلی بود دیگه. میگفتیم نیا کن لازم نیست خدا بگه کلم الله موسی تکلیما، مگر وحی چیه؟ وحی خدا که نمیتونه که بیاد لب و دندان درست صحبت کنه که نمیتونه. خدا کلام ایجاد کرده، موسی شنیده، لذا ما کلام را منحصر به موسی نمیدونیم. ما داریم کلم الله موسی و این نداریم کلم الله نوح. در این حال میگه خدا با نوح هم چیه؟ صحبت کرد. حالا عرض کردم مشروط به این که ما چیه؟ کلام را، وحی را، کلام یعنی وحی را منحصر به کلام بدانیم. اگر ما وحی را منحصر به کلام بدانیم، خود دلیل عقلیه، میگه لازم نبود خدا به کلمه، خدا با موسی گفت و عیسی مگه لم یکلم. دقت کردید؟ مگر خدا این قرآن را نفرستاده؟ خوی فرستادن قرآن خودش الفاظه دیگه، همین الفاظ، همین الفاظ را. حالا من مثلا یه نامه به شما بنویسم، نامه نیستم، این تکلم کردن دیگه. حالا یا ایجاد کلام میکنم با صوت در عالم، یا می نویسم، یه نگاهی با من حرف داره میزنم، یه حرف توی نامه من زد، حرف هم توی نامه من زد. اینا خودش چیه دلیله؟ مگر این که میگم بگیم نه اصلا ما نحوه کلام به خصوصی رو میخوایم اثبات کنیم و اونم چون وحی معنای اعمیه نمیشود از این باب. ولی در واقع وقتی که خدا میگه کلم الله موسی تکلیما، این متکلم بودن خدا را بالعقل داره اثبات میکنه. درسته که در ضمن این خبره که خدا تکلم کرده، ولی این ثابت میکنه که خدا کلامی ایجاد کرد که این دلالت عقلی است در واقع. حالا بحث خیلی مهم میره رد میشه. پنجم وقد اجمع الانبیاء علی ذلک. پنج فیسیر الاجماع علی ثبوت المدعا اجماع الملیین و هو اقوى من اجماع المسلمین. البته این اقواییت هیچ وجهی نداره، هیچ وجهی نداره. اجماع یعنی چی آقا؟ یعنی اینی که قطعا پیغمبر یا امامی گفته باشد به دلیل لبی. حالا چی یک پیغمبر چی همشون گفته باشد فرق میکنه؟ اگر این امام صادق اینجا بنشیند و بگوید مثلا آقا صلاة الجمعه واجبتون، یا این که دوازده امام بشه با همدی بگن صلاة الجمعه واجبتون، مثلا کدومش اقواست؟ هیچ کدوم نیست، هر دو در نهایت قوت دیگه. این یکی که بگیم نگاه ده نفر مردم رأی دادن، از یک نفر رأی محکم تره. خب ده نفر مردم که جایز الخطا هستن وقتی رأی بدن میگیم خب شاید ده نفر رأی یه نفر بهتر باشه، ولی البته بدتر، از بیشتر میشه رأیشون پشمکی تر میشه. ولی در بار اجماع ملاکش چیه؟ ملاکش حجت الله بودنه دیگه. حالا قول معصوم اگه یکی باشه دهتا مثلا دیگه اجماعش اقوا میشه، اقوا غیره اقوا نداریم دیگه. حضرت علی علیه السلام یه مطلب رو بفرماید، همون مطلب رو پیغمبر هم بفرماید، الان دیگه اقوا شد، اقوا نشد دیگه، باید همون تکرار همونه، چه پیغمبر بگه چه علی بگه، چه هر دو با هم بگن فرق نمیکنه که. بله البته اقوا بودن از حیث این که خب میگیم دیگه مسیحی یهودی هم، ها مسیحی یهودی هم دیگه زیر بارش میرن دیگه، اونا هم انکار نمیکنن، ولی اقواییت نیست، این اعمیت میشه. بعد خدمت این تنابله کی هن؟ حنابله، تنابله میگه این حنابل فرقتون کلامیتون من الفرق الاسلامیت، اینا یک فرقه از فرقه های اسلامیت هستند، بدترینه. باز دشمنان اهل بیت و مخالفان مذهبش باز یه حنابل هست، اینا دیگه ببین حتی نجاست درجه یک پیدا میشه از توی اینا پیدا میشه. نه حنبلی ها دیگه، حنبلی ها مثلا شافعی ها توشون گاهی مثلا محبت و مایی به علیه پیدا میشه اجرایی، ولی حنبلی ها دیگه هرچی دیگه اون وهابی و هرچی آدم منحرف دیگه صد در صد. لذا خودشون تو کتاب رجالیشون گفتن که اصلا نمیشه انسان حنبلی باشد الا اینکه شیء من بغض علی بن ابی طالب داشته باشه، اصلا حنبلی نمیشه اصلا. خودشون تو کتاب خودشون گفتن گاهی. بله ولهم معتقدات ينسبون الى امام احمد بن حنبل. خب بعد خدمت شما شد که صفحه 40 گفته حاضر دلیل فلان و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین.